آشنا صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. برنامه خبری این ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم یلدا بکتاش به توجه شما میرساند.
با سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان محترم. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت ننگرهار گفته است که او آماده است تا برای طالبان در کابل، کندهار و یا ننگرهار دفتر ایجاد کند. محمد اشرف غنی که به ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار رفته بود، این اظهارات را در دیدار با جمعی از باشندگان آن ولایت و به دور از حضور خبرنگاران بیان داشته است.
طالبان والی دفتر به کابل که سبای ورکو، ننگرهار که ورکو، کندهار که ورکو، که موک ده دوی امنیتو نساته، موک مسئول.
آقای غنی همچنان گفته است که زمان پایان جنگ و خونریزی فرا رسیده و صلح در افغانستان آمده نیست. او از برگزاری نشست مسکو بار دیگر انتقاد کرده و گفته است ما صلح را در مکه می خواهیم. مکه شیرین است یا مسکو؟ نشست مسکو که هفته گذشته با حضور سیاستمداران و نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان برگزار شد، طالبان گفتند که گشایش رسمی دفترشان حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست سیاه ملل متحد، رهایی زندانیان و تعدیل قانون اساسی از شرایطشان برای صلح است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان روز یکشنبه کنفرانس ملی انکشاف مرغداری را برگزار کرد. بر بنیاد معلومات اتحادیه پرورش مرغ، افغانستان سالانه بیش از 295 هزار تن گوشت و 1,265,000,000 تخم نیاز دارد. پیش از این، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع اعلام کرد. معروف سفر، رئیس اتحادیه ملی پرورش مرغ، با استقبال از ممنوع شدن واردات گوشت مرغ گفت که این تصمیم سبب تقویت سکتور مرغداری می شود. در حال حاضر در سراسر افغانستان 10,800 فارم مرغداری فعالیت دارند که بر بنیاد آمار می تواند 80% نیازمندی افغانستان را تامین کند. خبرهای جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که کارمندان آن نهاد نمی توانند وسعت بحران بشری جاری را در مناطق بی‌ثبات ایالت راخین در میانمار مورد ارزیابی قرار بدهند، زیرا آنان قادر نیستند به این مناطق دسترسی پیدا کنند. اما مقام‌های این کمیشنری گفتند که آنان گزارش‌هایی را به دست آوردند که حاکی از بدتر شدن وضعیت ایالت جنوب چن و راخین می باشد که به نهایت نگران کننده است. ایالت چن یگانه ایالت در میانمار است که اکثر جمعیت آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند. مقام‌های این کمیشنری گفتند که خشونت‌ها در ماه دسامبر 2018 در این مناطق افزایش یافت و این وضعیت موجب شد تا بیشتر مردم از خانه‌هایشان بیجا شوند، اما شمار بیجا شدگان تا حال مشخص نیست. پس از آغاز سرکوبی اقلیت مسلمان روهینگیایی در ایالت راخین میانمار توسط نظامیان آن کشور از ماه آگوست 2017 به این سو، بیش از 720 هزار مهاجر روهینگیایی به بنگلادش مهاجرت کردند. قبل از سال 2017 نیز شماری از اقلیت مسلمان روهینگیایی به بنگلادش مهاجرت کرده بودند و حال شمار مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش به 1,000,000 مهاجر میرسد. حکومت ترکیه نحوه رفتار حکومت چین در برابر اقلیت مسلمان اویغور در آن کشور را اقدام شرم‌آور در برابر بشریت عنوان کرده است. اظهارات مقام‌های ترکی پس از آن صورت گرفت که گروه‌های حامی حقوق بشر حکومت چین را به خاطر توقیف دست جمعی این اقلیت ترک زبان در چین مورد انتقاد قرار داد. در همین حال در پی مرگ عبدالرحیم حیات، شاعر و موسیقیدان برجسته اویغور در یکی از اردوگاه‌های کار اجباری در چین، ترکیه از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا در خصوص شرایط رقتبار اقلیت مسلمان اویغور در چین گام‌های جدی و عملی بردارند. با گفته کارشناسان ملل متحد، حدود 1,000,000 اقلیت مسلمان اویغور و ترک زبان توسط حکومت چین و اردوگاه‌های آنچه تربیت مجدد عنوان شده انتقال داده شدند. منتقدین میگویند که این اقدام چین نقض حقوق این اقلیت دینی و قومی است، زیرا چین تلاش دارد فرهنگ و هویت دینی آنان را از بین ببرد. چین تا کنون در خصوص اظهارات وزارت خارجه ترکیه واکنش نشان نداده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند گفتند که آنان حملات تهاجمی خود را بر ضد آخرین مناطق تحت کنترل تندروان در شرق سوریه را اندازی کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مصطفی والی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در یک پیام توییتر خود نوشته است که حملات تهاجمی روز شنبه بر ضد آخرین پایگاه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش راه اندازی شده و به زودی این ساحات از وجود تندروان پاکسازی خواهد شد. به گفته آقای والی، بانهای نظامی داعش در منطقه رجاوا واقع در شرق سوریه باقی نمانده، اما طراحان این گروه هنوز هم در این منطقه خود را پنهان کرده اند و به زودی آنان را نابود خواهیم کرد. بیش از 23,000 غیر نظامی و شهروندان خارجی پس از آن در هفته‌های اخیر مناطق شرق سوریه را ترک کردند که نیروهای دموکراتیک سوریه یک جا با نیروهای کردی واحد حراست از مردم برای حملات تهاجمی علیه تندروان داعش در منطقه آمادگی می‌گرفتند. اکثر مردمی که از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند شامل زنان و کودکانند.
کره جنوبی و ایالات متحده روز یکشنبه توافق جدیدی را امضا کردند که بر اساس آن سئول باید مقدار بیشتر پول را به واشنگتن از بابت حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور بپردازد. بر اساس توافق جدید کره جنوبی حدود 890 میلیون دلار را در یک سال برای ایالات متحده پرداخت خواهد کرد. این رقم 60 میلیون دلار بیشتر از سال گذشته است. تیمی تی سی بیتس، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است که حکومت آمریکا درک می‌کند که کره جنوبی برای صلح و ثبات منطقه کارهای زیادی را انجام می‌دهد و توافق جدید میان واشنگتن و سئول همکاری میان دو کشور را بیشتر خواهد ساخت. با آن هم توافق جدیدی که میان واشنگتن و سئول صورت گرفته است باید توسط پارلمان کره جنوبی به تصویب برسد. توافق جدید میان دو کشور 8.2% مصارف کره جنوبی را افزایش می‌دهد تا 28500 نیروی ایالات متحده در آن کشور باقی بمانند. ایالات متحده پس از جنگ دو کره که بین سال‌های 1950 تا 1953 دوام داشت، حضور نظامی در کره جنوبی داشته است. اعتراضات بر ضد هند در کشمیر پس از آن اوج گرفت که 5 تن از شورشیان توسط اردوی هند کشته شدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقام‌های نظامی هند گفتند که این شورشیان در جریان برخورد مسلحانه علیه نیروهای نظامی آن کشور روز یکشنبه کشته شدند. این درگیری موجب برخورد غیر نظامیان کشمیری با اردوی هند شد که در اثر آن 10 غیر نظامی زخمی گردید. راجش کالیا، یک سخنگوی نظامی هند، گفته است که درگیری با شورشیان زمانی رخ داد که اردویان کشور یک قریه را در منطقه همالیا تحت محاصره قرار داد تا شورشیان را دستگیر کند که در آنجا پنهان بودند، اما جستجو برای دستگیری شورشیان منجر به درگیری مسلحانه شد. هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت منطقه کشمیر را دارند، منطقه‌ای که بین دو کشور تقسیم شده است. شورشیان از سال 1989 میلادی به این سو علیه حکومت هند در مناطق کشمیر تحت کنترل آن کشور درگیر جنگ بودند. بسیاری از کشمیری ها از موقف شورشیان حمایت می کنند و آنان تلاش می کنند تا کشمیر یا تحت حاکمیت پاکستان قرار گیرد و یا هم به حیث یک کشور مستقل شناخته شود. حدود 7,000 نفر از کشمیری ها از اثر سرکوبی قوای هند در جریان چند دهه اخیر کشته شدند.
در حالی که هزاران مهاجر از امریکای مرکزی در پشت مرزهای ایالات متحده منتظر ورود به ایالات متحده امریکا هستند، گروهی از شهروندان امریکایی با تشکیل زنجیره انسانی در امتداد مرز با مکزیکو خواهان جلوگیری از ورود مهاجران و حمایت از ادامه ساخت دیوار مرزی هستند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا دوشنبه به منطقه الپاسو، شهر مرزی میان ایالات متحده و مکزیکو در ایالت تکساس سفر کند و در گرد همایی که قرار است برای جلب حمایت از طرح ساخت دیوار مرزی با مکزیکو در این شهر برگزار شود شرکت کند. رئیس جمهور ایالات متحده در برابر ورود مهاجران غیرقانونی موقف‌گیری‌های شدید دارد و خواهان 5.7 میلیارد دلار از کنگره آمریکا شده است تا دیوار میان مرز آمریکا و مکزیکو را بسازد و تنبیل کند. تقاضایی که از سوی دموکرات ها در کانگرس رد شده و موجب 35 روز تعطیلی قسمی حکومت فدرال در این کشور گردیده است. پایان خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در سلسله اصلاحات در نظام انتخاباتی، یک کمیته تکنیکی و ویژه از سوی رئیس جمهور توصیف شده است که روی طرح تعدیل قانون انتخابات کار کرده، طرح نهایی را در ظرف 2 روز به ریاست جمهوری تقدیم نماید. این کمیته تکنیکی و خاص که در آن نمایندگان حکومت، کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی عضویت دارند و قیادت آن را معاون دوم ریاست جمهوری می کند، اما اعضای این کمیته هنوز نتوانستند که روی یک طرح مشترک به توافق برسند. چرا کمیته به توافق نمی رسد و مشکل در کجاست؟ عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهد.
یک کمیته تکنیکی ویژه متشکل از نمایندگان ارگ، کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بالای تعدیل قانون انتخابات کار میکند که تا هنوز این کمیته نتوانسته است روی یک طرح پیشنهادی جامع به توافق برسد. برخی از شرکت کنندگان جلسه تعدیل قانون انتخابات ادعا میکنند که حکومت یک طرح را آورده روی آن پافشاری دارد که بیشتر به نفع حکومت بوده، صلاحیت ها و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را محدود میکند. با قول اینها، اصلاحات انتخاباتی نباید فقط به نفع حکومت یا کاندیدان باشد، بلکه به نفع پروسه انتخابات و مردم هم باشد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به تیفا، راجی به جلسه شب گذشته معلومات داد و گفت:
2 روز جلسه برگزار شد، من تا روزم به تفاهم نرسیدیم. جلسه به نتیجه ماند خو حکومت متاسفانه تلاش میکنه که موتر خود عملی کنه. حکومت میگه کمیته گزینش نباشه، فقط احزاب سیاسی و نهادهای ناظر و ریاست جمهوری 15 نفر معرفی کنه، بعد از رئیس جمهور در مشوره با اینا ایر انتخاب.
تنها مسئله کمیته گزینش نیست، بلکه صلاحیت گزینش کمیشنرها، رؤسای کمیسیونهای انتخاباتی و رؤسای دارالنشای هر دو کمیسیون هم مطرح است. در طرح حکومت مزید بر حذف کمیته گزینش، اختصاص صلاحیت تعیین کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی بر رئیس جمهور، غیر انتخابی ساختن رؤسای کمیسیونهای انتخاباتی و حذف نقش اعضای کمیسیونها در تعیین رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون و تخصیص آن بر رئیس جمهور از موارد اختلافی هستند که کمیته تکنیکی خاص نمیتواند به توافق برسد. با عقیده شماری از کارشناسان و مسائل انتخاباتی، حالا زمان برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بخصوص تعدیل قانون انتخابات درست نیست، به خاطری که شخص رئیس جمهور به عنوان یک از کاندیدان ریاست جمهوری آینده بازیگر عمده انتخابات پیشرو است و به شدت علاقه دارد که قانون انتخابات را به نفع خود تغییر بدهد و اعضا و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی و رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون را به صورت انتصابی خودش تعیین کند. مخالفان آقای غنی با خصوص نامزدان ریاست جمهوری این تلاش رئیس جمهور را خلاف اصول اخلاقی و اصل برابری فرصت‌ها می‌دانند. اسدالله سعادتی از تیکت انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و یکی از رهبران حزب وحدت اسلامی در مورد اختلاف نظرها در تعدیل قانون انتخابات به رادیو آشنا آمریکا چنین معلومات داد و گفت:
امیدا برشان این است که رئیس جمهور باید صلاحیت‌هایش در تغییر و تبدیل اعضای کمیسیون و رئیس دارالانشا تا حد اقل ممکن برسه و این با یک مشوره مؤثر و توافق همه جانبه بین همه طرف های زی دخل در کار کاندیدا و احزاب سیاسی صورت بگیره.
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طرح پیشنهادی حکومت طرحی است که برگرفته از طرح‌های پیشنهادی احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری تهیه شده است. ممکن است در نشست امشب نهایی گردد.
بهتر بر اساس پیشنهاد خود اعضا و نهادهای مدنی آماده شده است. حداقل 20 نشست مشورتی با اونا بود. اولم نماینده اعضا، نماینده کاندیدا، نماینده خود دانش و علم تحصیل کار میکنه شاید تا امشب نهایی کنه.
این در حالی است که به روز دوشنبه گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مراسم توزیع اعتبارنامه به 80 تن از وکلای کامیاب 18 ولایت گفت که زیر نام اصلاحات آوردن تغییرات و تبدیلات در کمیسیون‌های انتخاباتی یک تجربه ناکامی گذشته است که نباید تکرار گردد. آقای صیاد در کاستی‌ها و نقصه‌ها در کار کمیسیون‌های انتخاباتی دیگر شرکای انتخابات بخصوص حکومت را شریک خواند و گفت که به هیچ زورگو و زورمند سر تسلیم خم نمی‌کند و در برابر اقدامات غیر قانونی و فراقانونی حکومت مقاومت خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور افغانستان در سرپرش به ولایت ننگرهار گفته که او آمده است تا برای طالبان در کابل، ننگرهار و کندهار دفتر ایجاد کنند. شرح بیشتر این خبر را از همکار ما ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
محمد اشرف غنی که به ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رفته بود، این اظهارات را در دیدار با جمعی از باشندگان این ولایت و بدور از حضور خبرنگاران بیان داشته است. آقای غنی برای طالبان اطمینان داد که با ایجاد دفتر برای آنان در یکی از ولایات کابل، قندهار و ننگرهار از آن به گونه درست نگهداری خواهد کرد. آقای غنی همچنان گفت که زمان پایان جنگ و خونریزی فرا رسیده و صلح در افغانستان آمدنی است. او از برگزاری نشست مسکو بار دیگر انتقاد کرده و در خطاب به مردم گفت ما صلح را در مکه می خواهیم، مکه شیرین است یا مسکو؟ نشست مسکو که هفته گذشته با حضور سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان برگزار شد، طالبان گفتند که گشایش رسمی دفترشان، حذف نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه ملل متحد، رهایی زندانیان و تعدیل قانون اساسی شرایطشان برای صلح است. اما رئیس جمهور افغانستان در مورد می‌گوید در آن صلحی که در اول عزت همه افغانستان باشد، ما آن صلح را می‌خواهیم. طالبان دفتر می‌خواهند، در کابل فردا برایشان دفتر می‌دهم، در قندهار برایشان می‌دهم، در ننگرهار می‌دهم. رئیس جمهور غنی در تعهد به مردم شینوار گفت که نیروهای خیزش مردمی مستقر در 6 ولسوالی مناطق شینوار ولایت ننگرهار را از سوی اداره امنیت ملی تمویل می نماید. ولسوالی غنیخیل ننگرهار از چندین سال بدین با عنوان یکی از ولسوالی های نام ننگرهار بود که با تازگی نظامیان افغان در همکاری با مردم توانستان این ولسوالی را از حضور طالبان مسلح پاکسازی کنند. هرچند آقای غنی 6 ولسوالی ننگرهار عاری از جنگجویان گروه داعش اعلام کرده است، اما شورای ولایتی ننگرهار میگوید که هنوز هم داعش در بسیاری از ولسوالی های این ولایت حضور دارد. همچنان دکتر عصمت الله شینواری، باشنده شینوار و نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، میگوید که داعش هنوز هم در کوه های ولسوالی های شینوار حضور دارد.
نه 100% پاک نشده، ولی روزانه ما شما میشنیم از طریق میدیا که ولسوالی
رئیس جمهور غنی را در این سفر معصوم ستانکزه رئیس امنیت ملی، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، فضل هادی مستمیا رئیس مجلس سنا و شماری از مشاوران رئیس جمهور یاری می کردن.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوین و تشکر از اینکه شما شنونده برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در حالی که حکومت افغانستان واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع قرار داده است، این کشور تلاش میکند تا تولیدات داخلی را در این زمینه تقویت کند. مسئولین اتحادیه ملی پرورش مرغ میگویند که در حال حاضر تولیدات داخلی میتواند 80% نیازمندی های داخلی افغانستان را تامین کند. سمسام مسیر در این مورد گزارش میدهد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان روز یک شنبه کنفرانس ملی انکشاف مرغداری را برگزار کرد. بر بنیاد معلومات اتحادیه پرورش مرغ، سالانه افغانستان بیش از 295 هزار تن گوشت و 1 میلیارد و 165 میلیون تخم مرغ نیاز دارد. در حال حاضر در سراسر افغانستان 10800 فارم مرغداری فعالیت دارد که بر بنیاد آمار اتحادیه پرورش مرغ می تواند 80% نیازمندی افغانستان را تامین کند. معروف ظفر، رئیس اتحادیه ملی پرورش مرغ، با استقبال از ممنوع شدن واردات گوشت مرغ گفت که این تصمیم سبب تقویت سکتور مرغداری می شود.
مرغداری افغانستان توانست با بند شدن بریدری که توسط وزیر صاحب اعلام گردید بیشتر از 46 فارم جدید را در افغانستان به فعالیت آغاز نموده که ظرفیت بیشتر از 196 هزار مرغ در یک دوره را دارد.
پیش از این وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان واردات گوشت مرغ از ایران را ممنوع اعلام کرد. این وزارت گفته است که بر بنیاد اطلاعات موثق از نهادهای رسمی ایران و سازمان جهانی صحت حیوانی، برای جلوگیری از شیوع انفلوئنزای مرغی واردات گوشت مرغ را از ایران ممنوع کرده است. این وزارت مشخص نساخته که افغانستان سالانه چه مقدار گوشت مرغ از ایران وارد می‌کند، اما نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، از مرغداران خواست که تلاش کنند گوشت مرغ را با کیفیت خوب و قیمت پایین تولید کنند.
خاصتا گروه مافیا شبکه ها را تقریبا کنترل میکرد و همه روزه میگفت که گوشت بالا رفته، قشر فقیر محروم ماند و این اقدام وزارت زراعت منطقی نبوده و در حق مردم بیچاره و غریب جفا میکرد. ما باید با آمادگی به این جواب داشته باشیم، اما نه در صحبت، در عمل.
در همین حال رحیم الله سمندر، رئیس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت که سکتور مرغداری در حال حاضر برای بیش از 400 هزار شهروند کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.
سکتور مرغداری افغانستان یکی از سکتورهای خیلی بزرگ افغانستان است. یکی از سکتورهایی که در حدود 100 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و در حدود 300 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده در افغانستان. اگر ما مستقیم و غیر مستقیم شغلی سکتور محاسبه کنیم، در حدود 400 هزار نفر در این سکتور، تقریبا چیزی کم نیم میلیون نفوس افغانستان، شغل و وظیفه ایجاد کرده.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که افغانستان در سکتور مرغداری به خود کفایی نزدیک شده است، اما هنوز گوشت مرغ وارداتی به دلیل بسته‌بندی و زود فاسد نشدن به پیمانه وسیع در بازارهای افغانستان خرید و فروش می شود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
حمایت مردم از قوای مسلح سبب بقای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شده است. گزارشی بود شنونده های محترم که تقدیم شما شد. حالا میپردازیم به گزارش بعدی که نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارن، روز شنبه به حملاتشان علیه آخرین قلمرو تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شرق سوریه آغاز شده. هدف این حملات از بین بردن بقای اخیر خلافت این گروه جهادی در ساحه عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه است. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر در این مورد.
ویدیویی که بروز شنبه در صفحات اجتماعی به نشر رسید نشان می‌دهد که جنگجویان نیروی دموکراتیک سوریه قبل از حمله جمع شدند. مصطفی بالی، یکی از سخنگویان نیروهای دموکراتیک سوریه، طی توییتی نوشت که حمله آغاز شده است.
پس از نجات دادن بیشتر از 20 هزار نفر از ساحه تحت کنترل داعش و تضمین مسئولیت آنان در کمپ‌های نزدیک به ساحه، نیروهای دموکراتیک سوریه پیشروی را به صوب آخرین قریه تحت اداره داعش در شمال سوریه آغاز کردند.
یک مرد ناشناس کردی که ادعا می شود یک سرباز اردوی دموکراتیک سوریه است، می گوید جنگ داعش خاتمه یافت.
امروز دیگر گروه های بلگرد و افراطی نظامی در راجوا وجود ندارد، اما طراحان اصلی آنان هنوز هم پنهان شدند. وقت از بین بردن آنان هم می رسد. آنان را از بین می بریم، اما امروز تمام شد و ما خوشحالیم. این آخرین روز بود. جنگ با داعش خاتمه یافت. ما انتقام شهدای خود را گرفتیم.
در این حال رئیس جمهور ترامپ که در نظر دارد نیروهای ایالات متحده را از سوریه خارج سازد، به روز چهارشنبه گفت که تا هفته آینده انتظار اعلانی را دارد که عملیات ائتلاف به رهبری ایالات متحده جهت کمک نیروهای دموکراتیک سوریه برای به دست آوردن دوباره تمام قلمروهای تحت اداره آن گروه تندرو خاتمه یافته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. شنوندگان محترم، بر علاوه خبرها و گزارش هایی که از طریق رادیو شما میشنوین، همچنان فیسبوک صدای آمریکا را شما دنبال کرده میتونین و وبسایت صدای آمریکا را. در آخرین گزارش این بخش برنامه، کره جنوبی میگوید که توافقنامه تازه را با ایالات متحده امضا کرده است که مطابق آن سئول باید هزینه حضور نیروهای آمریکایی، نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود را بپردازد. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ قرار است در اواخرین ماه با رهبر کره شمالی در پایتخت ویتنام ملاقات نماید. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت امور خارجه کره جنوبی میگوید که سئول امروز یکشنبه یک توافقنامه جدید برای مصارف استقرار 28500 سرباز آمریکایی در خاک خود را به امضا رساند. این وزارت فوراً میزان دقیق پول را که سئول در سال جاری تحت معامله جدید پرداخت خواهد کرد نشان نداد، اما خبرگزاری یونهاپ میگوید که سئول حدود 924 میلیون دلار هزینه را در این پیمان تامین خواهد کرد.
ما متوجه شدیم و حکومت ایالات متحده آمریکا درک کرده است که کره جنوبی برای اتحاد و صلح و ثبات در این منطقه کارهای زیادی انجام می‌دهد که توافقنامه‌های ویژه صرف بخش کوچکی از آن است، لیکن بخش مهم آن می‌باشد و ما بسیار خوشحالیم که مشاوره ما منجر به توافق شده است. من فکر می‌کنم که شفافیت را تقویت و همکاری به اتحاد خود را عمیق‌تر خواهیم ساخت.
این پیمان باید توسط پارلمان کره جنوبی به تصویب برسد. توافق تازه نشان دهنده افزایش 8.2% در پرداخت سئول برای کمک به حفظ 28500 سرباز آمریکایی در خاک کره جنوبی است. ایالات متحده آمریکا پس از جنگ‌های سال‌های 1950 الی 1953 در کره جنوبی حضور دائمی نظامی داشته است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته ضمن ابراز این که دیپلمات‌های ایالات متحده با کره شمالی ملاقات مهم و سازنده داشتند، اعلام کرد که در اواخر همین ماه ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خواهد داشت که در شهر هانوی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود. آقای ترامپ طرح دیدار دوباره با رهبر کره شمالی را در جریان سخنرانی امسالش در کنگرس نیز اعلام کرده بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شما دنبال کنین. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی وبسایت دری voanews.com/dari شما دنبال کرده میتونید. همچنان فیسبوک صدای آمریکا را دنبال کنین. خبرهای تازه و مطالب جالب در فیسبوک ما شما میبینین و همچنان ای که برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 5 صبح تا 7 صبح شما شنونده برنامه های صبحگاهی ما میباشین روزانه. خب، به امید صحت و سلامتی شما، به امید ای که شب خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان. Thank you.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای